بسم الله الرحمن الرحیم. اولین نکته درباره این سوره این است که عده زیادی از مفسرین این سوره رو مدنی دونستند، از جمله مرحوم علامه طباطبایی، و معتقدند که این سوره با سوره ناز همزمان نازل شده. مستند این مفسران هم روایاتی است که در سبب نزول این سوره دو سوره وارد شده و به طور اجمال عرض می‌کنم، بعد این روایات رو شاید مفصل‌تر بحث کردیم. روایاتی داریم در مجامع روایی اهل سنت و در مجامع روایی شیعه آمده است که یک یهودی که ساحر بود با سحر پیامبر بزرگوار اسلام رو دچار بیماری کرد. پیامبر بزرگوار اسلام بیمار شد، در بستر بیماری افتاد تا جبرئیل نازل شد و این دو سوره رو نازل کرد و به پیامبر بزرگوار اسلام فرمود که بله، یک یهودی تو رو سحر کرده، یک تنابی برداشته، اون تناب رو گره های مختلف زده و در اونها دمیده، باعث شده تو بیمار شوی. پیامبر بزرگوار اسلام هم حضرت علی علیه السلام رو فرستاد، اون تناب رو از اون چاه در آوردن و جبرئیل هر آیه‌ای رو که میخوند، یا پیامبر اکرم هر آیه‌ای رو که میخوند از این دو تا سوره، یکی از این گره ها باز میشد. این قرائت هر دو سوره که به پایان رسید، بیماری پیامبر بزرگوار اسلام هم از بین رفت و شفای کامل پیدا کردن. و چون این واقعه در مدینه اتفاق افتاده و این حادثه رو هم سبب نزول این دوتا سوره می دونن، لذا معتقدن که این سوره و سوره ناس مدنی است. مرحوم علامه طباطبایی هم در اینجا در واقع همرأی شده با اینها. اما عده‌ای از مفسران هم معتقدن که این سوره مکی هستش و سوره ناس هم مکی هست. سوره فلق 19 سوره است که در مکه نازل شده و سوره ناس 20 سوره است که در مکه نازل شده. در این بحث، در بحث سوره فلق، این مدنی و مکی بودن نقش داره، تأثیر داره در فهم ما از آیات، و همین خاطر عده‌ای از مفسرین شیعه و اهل سنت، خصوصا از معاصرین، با تکیه بر همین یا دستکم یکی از دلایلشون برای این که با نظریه مشهور مفسران در این سوره یا در بعضی از فقرات سوره همراهی نکنن، این است که معتقدن این سوره مکی است. ما چند روایت داریم که نزول سوره ها رو و ترتیب نزول سوره ها رو بیان کرده که عمده این روایات هم به برخی از صحابه و تابعین میرسه، یعنی در واقع این روایات مستند به پیامبر بزرگوار اسلام نمی شود. بر اساس اون روایات سوره فلق 20 سوره است و در مکه نازل شده، و چون یهودیا در مکه نبودن و سحری در مکه نبوده، در واقع اون بیماری پیامبر بزرگوار اسلام در مدینه اتفاق افتاده، لذا این مفسران می فرمایند که این سوره ربطی به این روایات و بیماری نداره و در واقع این حادثه رو در واقع مستند قرار ندید برای تفسیر برخی از آیات این سوره. حالا باز بیشتر به مرور که جلو بریم انشاءالله بررسی میکنیم این موضوع. موضوع اصلی این سوره مکلف شدن پیامبر بزرگوار اسلام است به پناه بردن به خداوند متعال از شرور. این موضوع سوره است، باید از شرور، از شرها به خداوند متعال پناه ببرید. ابتدا می فرماید که از مطلق شرور به خدا پناه ببر، من شر ما خلق. بعد می فرماید که سه مورد رو، سه تا شر از شرور خاص رو ذکر میکنه. می فرماید از اینها به طور خاص باید به خداوند متعال پناه ببری، از قاسق و از نفاسات و از حسودان. این موضوع محوری این سوره هست. چند تا نکته یا چند تا پرسش درباره این سوره مطرحه. اول اینکه مراد از فلق چیه؟ مراد از ما خلق چیه، مراد از قاصر چیه، مراد از نفاسات چیه و مهمتر مراد از شر چیه. بحث از مراد رو داریم ما، نه مفهوم. اصولا نکته ای رو در پرانتز خدمت عزیزان عرض بکنم، ما در تفسیر در تدبر در قرآن دنبال مفاهیم نیستیم به معنای عرفی و لغویش. مفهوم الفاظ و مفهوم جملات روشنه و مفسرانم اختلافی در مفاهیم لغوی آیات ندارن، در مفاهیم عرفی آیات اختلاف زیادی ندارن. اختلاف در مراد و مقصود یا به تعبیر دیگر در مصداق این واژگان هست، در مصداق این جملات هست. به عنوان مثال میدونم فلق به معنای شکافته شده هستش، همه مفسران فلق رو به معنای شکافته شده میگیرن، اما مراد از فلق چیه در اینجا، مصداق این شکافته شده چیه، این مورد بحث و اختلافه و در تفسیر دنبال مراد و در واقع مصداق به این معنا هستیم. شر میدونیم یعنی چی؟ شر یعنی آن چیزی که طبیعت انسانها از او گریزان است و نفرت دارد. خیر یعنی چیزی که طبیعت انسانها به او تمایل دارد و رغبت دارد. اختلاف در این نیست میان مفسران. مصداق شر چیه؟ مصادیق شر چیه؟ اختلاف در این است. لذا موقعی که میگه مقصود از شر چیه، فلق چیه، قاصر چیه، در واقع دنبال مفاهیم لغوی و عرفی نیست. نکته دیگر، سوال دیگر این استش که خب در این سوره داریم من شر ما خلق، از شر آنچه که خدا خلق کرده. خب یکی از چیزهایی که خدا خلق کرده قاصق است، یکی از چیزهایی که خدا خلق کرده نفاسات است یا حسود است، حسود هم مخلوق خداست در واقع. پس این ستا هم مصداق در واقع زیر مجموعه آیه من شر ما خلق هستن. چرا این سه مورد به طور خاص بعد از اون عام ذکر شدن؟ ذکر خاص بعد از عام در اینجا رازش چیه و دلیلش چیه؟ سوال بعدی این هستش که مقصود از پناه بردن به خداوند از این شرور چیه؟ یعنی پناه بردن به این معنی که این شرور واقع نشه، از بین بره، دفع بشه، رفع بشه. و نکته دیگر این هستش که این سوره باز مخاطب اولیش پیامبر بزرگوار اسلام هستش. قل اعوذ برب الفلق. آیا پیامبر بزرگوار اسلام مأمور است به شروع به این شروع که پناه ببرد از این شروع، یا نه باز در اینجا مخاطب اصلی امت پیامبر بزرگوار اسلام هستن، نه خود پیامبر بزرگوار اسلام؟ نکته دیگر این استش که اینو عرض بکنم و ادامه باشه انشاءالله برای جلسه بعد. ما این سوره رو در واقع از دو منظر بررسی میکنیم انشاءالله در جلسه بعد. ابتدا دیدگاه مفسران رو درباره جملات این سوره بحث میکنیم، طرح میکنیم، بعد برمیگردیم دوباره ببینیم آیا میشود یک نگاه دیگری به این سوره کرد و این سوره رو از یک زاویه دیگری دید یا نمیشه انشاءالله برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.